هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. با شما هستیم در یکی دیگر از روزهای زمستان 1394 و اون هم فصل زمستان ماه بهمن، با آخرین و تازه ترین رویدادها و خبرها که تا دقایق آینده خواهید شنید که حاصل تلاش همکاران رادیو فرداست. اون هم در هوایی که میشه گفت نسبتاً سرده در ایران و در پراگ. البته ما شاهد هوایی به نسبت ملایم هستیم، یعنی از سرمای هوا کمتر خبری میبینیم، اما فصل بیماری های موسمی هم هست به هر حال باز زمستان. اگر همراه ما باقی بمانید خواهید دید چه اتفاقاتی در دنیای امروز ما تا این لحظه و ساعت که در کنار شما هستیم رخ داده و همکاران من در رادیو فردا اونها رو برای شما تهیه کردند و شما در مجله شامگاهی ما خواهید شنید. اما اجازه بدید که پیش از هر چیز شما رو مهمان خبرها کنیم و به ضیافت خبرها سری بزنیم. همراه بشیم با جمشید زند، یکی از صداهای قدیمی رادیو فردا، و خبرها رو از جمشید زند بشنویم.
با سلام. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان بر لزوم برنامه‌ریزی برای همکاری بلند مدت تهران و برلین تاکید کرد. آقای روحانی نقش آلمان را در مذاکرات هسته‌ای ایران مثبت و سازنده توصیف کرد و با اشاره به اجرای برجام گفت: باید با بهره‌گیری از فرصت پسا برجام و پسا تحریم سطح همکاری‌های دو کشور را ارتقا داد. وزیر خارجه آلمان نیز از تمایل برلین به گسترش روابط با تهران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی خبر داد. حسن روحانی و فرانک والتر اشتاینمایر همچنین بر لزوم مبارزه همگانی علیه تروریسم و افراط‌گرایی در منطقه تأکید کردند. این دومین سفر فرانک والتر اشتاینمایر به تهران طی 3 ماه اخیر است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران انتقادها از سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه را ظلم به اقتصاد مقاومتی و رهبری توصیف کرد. آقای جهانگیری روز سه‌شنبه در جلسه شورای مدیران ارشد بانک مرکزی برخی از مسئولان را به گذاشتن چوب لای چرخ امور متهم کرد که به گفته وی از خوشحالی مردم ناراحت می شوند. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین پس از سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با این دو کشور اروپایی را خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی خوانده بود. اقتصاد مقاومتی یک رشته از سیاست‌های اقتصادی است که توسط آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه با بیان اینکه در اصل 113 قانون اساسی به گفته او ابهام وجود دارد گفت معنا ندارد که اجرا در همه جا به عهده رئیس جمهور باشد. و گفت توجه به استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و نظارت استصوابی شورای نگهبان و استقلال مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد که معنایش این نیست که در همه جا اجرای قانون اساسی با دولت است. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله لاریجانی استقلال قوه قضاییه را امری مسلم دانست که به گفته او اصل 57 قانون اساسی نظارت بر این قوه را به رهبری داده است، نه به رئیس جمهور یا شخصی دیگر. سخنان رئیس قوه قضاییه در شرایطی ابراز شده که طبق قانون اساسی ایران تفسیر اصول قانون بر عهده شورای نگهبان است. روزنامه حریت چاپ ترکیه روز چهارشنبه میزان جریمه گازی ایران به آن کشور را 2 میلیارد دلار اعلام کرد. این جریمه به دنبال شکایت آنکارا از تهران در ارتباط به آنچه ترکیه گرانفروشی گاز از سوی ایران نامیده تعیین شده است. حریت نوشت بر اساس رأی دیوان داوری بین‌المللی در لاهه این جریمه باید در قالب تخفیف ایران در قیمت گاز صادراتیش به ترکیه از ژوئیه سال 2011 تا کنون پرداخت شود. برات آلبایراک وزیر انرژی ترکیه نیز این گزارش را تایید کرده است. پیشتر شرکت ملی گاز ایران در بیانیه رسمی خبر محکومیت و جریمه میلیاردی ایران را در این پرونده تکذیب کرده بود. این تکذیب در شرایطی اعلام شد که حمید رضا عراقی رئیس شرکت ملی گاز ایران روز سه‌شنبه گفته بود که تهران به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. و آمریکا، روسیه و کره جنوبی روز چهارشنبه نسبت به آزمایش احتمالی یک موشک جدید توسط کره شمالی هشدار دادند. آمریکا اعلام کرد که این اقدام کره شمالی تحریم‌های شدیدتر علیه آن کشور را به دنبال خواهد داشت و کره جنوبی نیز هشدار داد که کره شمالی در صورت انجام آزمایش جدید موشکی هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد.
سپاسگزارم جمشید زند بود و نگاه او به تازه‌ترین خبرها و رویدادهای ایران و جهان. اما در این مجله شامگاهی خواهید شنید که سردبیر این مجله شامگاهی بهروز کارونی چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان در تهران، موضوع مناسبات پسا برجام.
میانجیگری در روابط بین الملل یک قاعده مرسوم هست. به شکلی میانجیگری بیان قدرت هست.
وضعیت مبهم رابطه بین بانک های اروپایی و تهران در دوران پسا تحریم. روایت‌های متفاوت ارگان‌های دولتی از نرخ دقیق بیکاری. ادامه واکنش‌ها به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پی انتقاد او از رد صلاحیت حسن خمینی، نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران.
یک انتقاد برخی از اصلاح طلبان با آقای رفسنجانی بود که به گمان من فضای سیاسی امروز ایران رو در نیافتن و یک مواجهه راهبردی نشون ندادن، و از اون بدتر و تلختر شاید این بود که عمق محافظه‌کاری یا میانه روی یا به هر حال سکوت در قبال وضع موجود به مصلحت‌های مختلف.
هفت و هفت دقیقه شب به وقت ایران، به مجله شامگاهی خوش آمدید. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، روز چهارشنبه 14 بهمن ماه با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، دیدار کرده. برلین گفته موضوع این دیدار توسعه مناسبات دو کشور در دوران پسا برجامه. در دیدار آقای اشتاینمایر با حسن روحانی، یکی از موضوعهای مورد بحث زمان سفر احتمالی آقای روحانی به برلین بود. وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه به خبرنگاران در تهران گفته بود امیدوارم که با رئیس جمهور روحانی درباره سفر بعدی ایشون به اروپا و امکانات دیدار از آلمان هم گفتگو کنیم. پروانه وحید منش.
شکاف عمیق میان سنی ها و شیعیان و رقابت ایران و عربستان بر سر تسلط بر منطقه خلیج فارس، آلمانی ها را نیز بران داشته است تا برای کنترل بحران در منطقه میانجی میان این دو قدرت منطقه‌ای شوند. این را فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، قبل از آغاز سفر خود به تهران و ریاض به روزنامه آلمانی ولت ام زونتاگ گفته بود. آقای اشتاینمایر گفته بود حتی برای منافع ملی خود نیز آلمان باید تلاش کند تا بحران افسار گسیخته در منطقه خاورمیانه کنترل شود. با این حال روز سه‌شنبه 13 بهمن آقای اشتاینمایر در دیدار با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گفت با وجود علاقه‌ای که در ایران برای بهبود روابط با عربستان دیده می‌شود، لازم نیست آلمان میانجی میان ایران و عربستان باشد. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، درباره دلایلی که برخی کشورها تلاش می‌کنند نقش میانجی را میان دیگر کشورها ایفا کنند، به رادیو فردا می‌گوید
میانجیگری در روابط بین‌الملل یک قاعده مرسوم است. به شکلی میانجیگری بیان قدرت است، به خاطر اینکه در روابط بین‌الملل قدرت صرفاً به مفهوم نیروی نظامی یا زمینی یا دریایی نیست. قدرت میتونه ابعاد دیگه‌ای هم داشته باشه، به مفهوم قدرت نرم، و در قدرت نرم دولت ملت‌ها از ابزارهای متفاوت مثل دیپلماسی، مثل ابزارهای رسانه‌ای مثل ابزارهای تبلیغاتی استفاده میکنن برای بیان قدرت و همچنین برای اعمال نفوذ.
در این میان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز چهارشنبه در دیدار با فرانک والتر اشتاینمایر از آلمان خواست در کنار ایران در مبارزه منطقه‌ای با تروریسم همکاری کند. وزیر خارجه آلمان نیز ضمن اشاره به مسئله تروریسم گفت برای حل این مسئله باید زمینه رشد و نمو تروریسم را خشک کنیم. این مقام مسئول تاکید کرد افرادگرایی در منطقه خاورمیانه یکی از زمینه‌های رشد تروریسم است. آقای اشتاینمایر همچنین در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفته بود از اینکه نتوانستیم راه حلی برای بحران‌ها و تنش‌های موجود در منطقه بیابیم نگرانیم. آقای اشتاینمایر ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح میان دولت سوریه و مخالفان آن نتیجه بخش باشد. حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن فنلاند معتقد است آلمان میتواند به عنوان یک میانجی مثبت بین ایران و عربستان سعودی در منطقه عمل کند.
اساسا آلمان کشور قابل ملاحظه‌ای هستش. توجه کنید اینکه در مذاکرات هسته‌ای گفته میشد 5 به علاوه 1، اون 5 اشاره به 5 عضو دائم سازمان ملل شورای امنیت بود و 1 آلمانی است بود که الان دارن زمینه رو تدارک میبینن برای اینکه ای بسا شرایطی به وجود بیاورن و به اعضای ثابت شورای امنیت افزوده بشه و اگر قرار افزوده بشه در صف مقدم همین آلمان هستش. وقتی در مذاکرات هسته‌ای میاد چرا در بحث میانجیگری مثلا بین ایران و عربستان پا پیش نگذاره؟ به هر حال آلمان جایگاه بسیار بزرگی در نظام بین‌الملل داره، از نظر اقتصادی، از اتحادیه اروپا و از جوانب متعدد.
این دومین سفر فرانک اشتاینمایر در 6 ماه اخیر به تهران است، مسئله‌ای که نشان می‌دهد سطح روابط تهران برلین رو به گسترش است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ضمن اشاره به فرصت‌های پسافرجام از ارتقای سطح روابط دو کشور از لحاظ تجاری و اقتصادی یاد کرد و گفت فرصت‌های همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت، معدن، انرژی و خطوط ریلی و گردشگری فراهم است و آلمان در این حوزه‌ها می‌تواند مشارکت فعال‌تری داشته باشد. حسین علیزاده درباره اهمیت روابط میان ایران و آلمان از بعد اقتصادی و اهمیت آن برای دو کشور به رادیو فردا میگوید:
در بین کشورهای 5 به علاوه 1 اون مقداری که مثلا فرانسه فشار میگذاشت روی ایران یا ایالات متحده که به هر حال روابطش با تهران تعریف شده هستش، ما نمیشنیدیم که آلمان سنگ بیاندازه، مانع تلاشی بکنه. این از یک طرف. از طرف دیگر این که به هر حال یک رابطه تجاری سنتی دیرینه بین ایران و آلمان برقرار بوده و سهم بزرگی از بازارهای ایران برای آلمانی ها بود. به همین دلیل هم بعد از برجام، بعد از نهایی شدن متن برجام، آلمانی ها بودن که در رأس یک هیئت بزرگ سریعا به تهران رفتن در فاصله 5 روز.
آقای اشتاینمایر پس از دیدار با حسن روحانی تهران را به مقصد ریاض ترک خواهد کرد. او پیشتر در مصاحبه با روزنامه ولت امزونتاک گفته بود مسائل را با طرف سعودی با صراحت تمام برای حل بحران موجود مطرح خواهد کرد.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در تهران. موضوع مناسبات پس از برجام، گزارشی از پروانه وحید منش رو شنیدید. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی مقام‌های مالی و بانکی اروپایی نوشته با وجود لغو تحریم‌های ایران، وضعیت روابط میان بانک‌های اروپایی و تهران همچنان مبهمه و آنها به نوشته این خبرگزاری محتاطانه در انتظار روشن شدن اوضاع هستند. بر اساس این گزارش برخی سیاستمداران اروپایی هم در میان کسانی هستند که از مقام‌های آمریکایی خواستند در مورد خطرپذیری، نحوه و حوزه داد و ستدهای مالی توضیحاتی ارائه کنند. گزارش بهروز کارونی به این مسئله می‌پردازد.
گزارش خبرگزاری فرانسه درباره مبهم بودن روابط بانک‌های اروپایی و تهران در حالی منتشر شده است که در سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار میان طرفین بسته شد. بخش مهمی از این قراردادها برای خرید ده‌ها فروند هواپیمایی جدید مسافربری بود. خبرگزاری ایسنا خبر داده است که قرارداد خرید هواپیما با شرکت‌های ایرباس و ITR به صورت لیزینگ امضا شده و طرف ایرانی باید در آینده نزدیک 15% آن را بپردازد. امضای این قراردادها پس از لغو تحریم‌های ایران با اجرایی شدن برجام در روز 26 دی ماه صورت گرفته است. در این میان ماتیاس فک وزیر بازرگانی خارجی فرانسه گفت دولت فرانسه گروهی از متخصصان در زمینه تحریم‌ها را مأمور پاسخ دادن به پرسش‌هایی کرده است که به ارتباطات مالی با ایران مربوط می‌شود و اینکه آیا این ارتباط‌ها ممکن است در تضاد با قوانین آمریکا قرار بگیرد یا خیر. پیش از این ماتیاس فک گفته بود از واشنگتن خواسته است در مورد پارامترها و جدول زمانی موجود در این تحریم‌ها شفاف سازی کند. در این ارتباط یک منبع بانکی در فرانسه روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت درک واحدی از شرایط موجود میان این کشور و آمریکا وجود ندارد. وی افزوده بود در چنین شرایطی نباید دست به ابتکار عمل بزنیم. سخنگوی دویچه بانک، بانک بزرگ آلمانی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت این بانک متوجه کاسته شدن تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران شده است، اما تا اطلاع ثانوی دویچه بانک در تصمیم خود در مورد عدم داد و ستد مالی با ایران صرف نظر نمی‌کند. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در پی اجرای شدن برنامه جامع اقدام مشترک برداشته شد. آمریکا نیز تحریم‌های خود علیه تهران در زمینه برنامه هسته‌ای را لغو کرده است، اما هنوز تحریم‌های دیگری واشنگتن علیه تهران از جمله در زمینه برنامه موشکی، مسائل حقوق بشر و نیز آنچه حمایت از تروریسم نامیده می‌شود به قوت خود باقی است. بانک‌های بزرگ اروپایی از جمله در فرانسه و آلمان در سال‌های گذشته میلیون‌ها و گاه میلیاردها دلار جریمه به خاطر ارتباطات بانکی خود با ایران به آمریکا پرداخت کرده‌اند. در این حال برخی تحلیلگران می‌گویند شرایط نامطمئن فعلی چیزی نیست که موجبات ناخشنودی آمریکا را فراهم کند. تیر کاویل از مرکز مطالعات و تحقیقات مسائل بین‌المللی و استراتژیک در پاریس به خبرگزاری فرانسه گفته است امکان دارد این بخشی از سیاست آمریکا باشد که بگوید مراقب باشید، شرایط پیچیده است. در نتیجه مردم نمی‌فهمند چه خبر است و فکر می‌کنند تحریم‌ها هنوز به قوت خود باقی است.
نگاه بهروز کارونی بود به وضعیت مبهم رابطه بین بانک‌های اروپایی و تهران در دوران پسا تحریم. شما در این باره چه فکر میکنید؟ در باره این گزارشی که شنیدید و همچنین گزارش پیشین که سفر فرانک والتر اشتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان بود به تهران، نظرات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید و همچنین با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن. در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی شما آماده است که با هم میتونیم این پیام‌ها رو بشنویم. 2042-02-21-12-21-12 رو فراموش نکنید.
یکی از بدترین خصلت‌های نظام جمهوری اسلامی این است که همه با هم هستند ولی در چندین گروه و مدام یکدیگر رو به تهدید و ارعاب خطاب میکنند. مثلا اینکه امروز مسئول نمایندگی علی خامنه‌ای در سازمان بسیج به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی هشیار داد که مراقب باشند، بلایی که سر حسین علی منتظری آمد بر سر آنها نیاید. این گونه رفتار و واکنش ها نمودار یک حکومت مافیایی مذهبی است که تنها چیزی که برایشان مهم نیست رأی مردم است، چرا که خود به چیزا به دست دارند، حالا چه مردم رأی بدهند و یا این که ندهند.
این شعار میزان رأی ملت است که باید بردارند بذارند میزان رأی رهبر است. قیسم هستم از گیلان.
جناب آقای خامنه ای، شما که میگین ملت باید بیان رأی بدن و بیعت کنن، یعنی بیعت با پیغمبر، ولی من فکر من تا اونجا که خوندم فکر نمی کنم حضرت پیغمبر اینقدر ظالم بیره و تو اون مملکت داریش نه دوز بود نه گرسنه بود. من نمیدونم شما با چه شهامتی میگیم بیعت بدین، اونم بیعت با پیغمبر.
<تص-> به ایران سری بزنیم. اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه گفتگویی رو داشته با خبرگزاری خانه ملت که این خبرگزاری وابسته به مجلس هستش، و در گفتگوی خودش گفته برخلاف نظر سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت، در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران 14% هست. اما در روزهای گذشته آقای نوبخت گفته بود که نرخ بیکاری 10.4%. جدای از این دو نظر که براتون عنوان کردم، مرکز آمار ایران هم در دیماه سال جاری نرخ بیکاری رو 10.7% اعلام کرده بود. آمارهایی که با هم تفاوت دارند. شیرین فامیلی در همین ارتباط به سراغ فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در ایران و در تهران رفته و از آقای رئیس دانا پرسیده که در بین این آمارها کدام یک دقیق تر و درست تره. فریبرز رئیس دانا در تهران:
هیچ کدوم. به نظر من نرخ بیکاری 18.5% از توی خود آمارهای موجود و تناقضهای درونی آن میشه این موضوع رو فهمید.
اندازه‌گیری نرخ بیکاری در ایران چطوری انجام میگیره آقای رئیس دانا؟
اندازه‌گیری نرخ بیکاری توسط وزارت کار و رفاه و تعاون و اینها مجموعاً از طریق روش‌هایی صورت میگیره که این روش‌ها اساساً به اصطلاح اقتصاددانان، آمارشناسان، بایس هستند، یعنی دچار تورشن. این روش‌ها کم برآوردی دارند. نرخ بیکاری عبارت است از یک کسری که صورت اون شمار بیکارانه، مخرجش شمار جمعیت فعاله. حالا اگر این شمار جمعیت فعال رو دستکاری بکنیم، کمش بکنیم، مخرج کسر رو کوچیک بکنیم، جواب نرخ بیکاری بزرگ میشه. ولی اگر مخرج کسر رو بی خودی زیاد بکنیم، نرخ بیکاری کم نشون داده میشه. برعکس هست در مورد اندازه‌گیری بیکاران. اگر صورت کسر رو زیاد بکنیم، نرخ بیکاری زیاد نشون داده میشه. اگر کمش بکنیم، کم نشون داده میشه. اون مسیری رو که میرن از این راه ها استفاده میکنن.
اساساً چه معیاری برای تعیین فرد بیکار هست؟
یه مثال خدمتتون بگم. خانوم‌های خانه‌دار رو دیگه عنوان بیکار به حساب نمیارن، میگن اینا در واقع بیکار نیستن، در حالی که اینا کار میکردند، به علت بیکاری خانه‌دار شدند، موندن توی خونه. اگر نه کی الان دیگه میتونه توی این دنیای پرهزینه خانوم‌ها بشینن کنج خونه؟ و بیشتر خانومایی که تحصیل کردن، توانایی دارن، تخصص دارن، از قید اون سختگیری‌های فرهنگی خانوادگی هم بیرون هستن. این یکی از دلایلشه. در هیچ کجا سرباز وظیفه که شاغل نیست، اصلا به حساب نمیاد، قاعدش اینه، استاندارد نیست که به عنوان شاغل به حساب بیاریم. اینا اونها رو شاغل به حساب میارن، در نتیجه نرخ بیکاری کم میشه. پشت کنکوری ها رو محصل به حساب اینا داره که اینا بیکارن. به اضافه این که نمونه گیریه وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی غلطه، جای ایراد داره، تعمیم نمیتونه بده. بیکاران پراکنده هستن در نقاط مختلف. شهرهای جنوب برید، بعد از ظهر همینطور ردیف نشستن آسمون و دریا رو نگاه میکنن. یا آمارهایی هم که دولت میده، مثلا در مورد جوانان، گاهی میگن سالی 850,000 فارغ التحصیل میاد، کار براشون نداریم. خب 3 سال اگه از این حرف بگذره، 2,400,000 میاد توی بازار بیکاران دیگه. من این برآوردها رو هم دارم. اون رقم 18.5% من متکی به کارهای اقتصاد سنجی و برآوردهای آماری است، چون حوزه مورد علاقه من این کارا رو کردیم.
آقای رئیس دانا، دلایل اصلی بیکاری در شرایط فعلی ایران چی هست؟
اگر جمعیت زیاد بشه و گذر زمان جمعیت رو از سن کودکی، سن نوجوانی بیاره به سن کار، یعنی بالای 15 سال و بالای 18 سال، وقتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها زیاد میشن، اینا میان توی آنچه که بهش میگوین بازار کار. اما از طرف دیگه سرمایه گذاری صورت نمیگیره، ایجاد اشتغال دعا نداره، سرمایه داره. وقتی که قدرت سرمایه در دست دولتی است که به عمل کرده سود میاندیشه فقط، یا در دست سرمایه داران خصوصی است که راه حل بردن نرخ‌های 90% سود رو در رویاشون دارن و پول‌ها و ثروت‌ها رو از این کشور فرار میدن میبرن بیرون، این سرمایه نمیمونه. بنابراین این سرمایه‌ها باید هدایت بشن به سمت فعالیت‌های اشتغال‌زا، نه فعالیت‌های سودزا، نه دلالی، نه تجارت، و نه ساختن ساختمان‌های بسیار گران قیمت و نابود کردن تمام باغ‌ها و فضای سبز کشور برای اینکه این ساختمان‌ها خالی بمونه، همینطور ارزش سرمایه‌ایش بره بالا و طرف بذارتش توی بانک پول‌های زیادی وام بگیره، دوباره پول‌ها رو فرار بده ببره به کانادا و امارات. این مکانیزم که داره اتفاق می‌افته، توی این مکانیزم سرمایه‌ای نمی‌مونه که شما سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی بکنید و شبکه الغایی از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها بیاد اشتغال ایجاد کنه.
فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران بود که در خصوص آمارهای متفاوتی میگفت که از نرخ بیکاری در ایران منتشر شدن توسط ارگانهای دولتی. اگر امروز با ما بیشتر همراه بمونید، در ادامه این مجله شامگاهی از اقتصاد برای شما بیشتر خواهیم گفت.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.
روز گذشته واکنش‌های بسیاری شده بود به انتقاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شورای نگهبان، واکنش‌هایی که همچنان هم ادامه داره. روز دوشنبه آقای رفسنجانی با خطاب قرار دادن اعضای شورای نگهبان سوال کرد که آنها به گفته او صلاحیت خود را از کجا آوردند و چه کسی به آنها اجازه داده است که قضاوت کنند. این سوال با واکنش‌های زیادی همراه شد. برخی از اصولگرایان با حمله به آقای هاشمی ایشون رو منحرف و مفسد خواندند و خواستار رد صلاحیت آقای هاشمی شدند. واکنش‌ها رو باز هم پی می‌گیریم در گزارش رویا ملکی.
به بیت امام خودمون رو بدهکار حساب بکنیم.
این جمله آغاز واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، به رد صلاحیت حسن خمینی بود. واکنشی که از روز دوشنبه با بحث‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای همراه شد. روز چهارشنبه آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، دبیر کل جامعه روحانیت مبارز، هجمه به شورای نگهبان را از هر آنچه آن را فتنه نامید بالاتر خواند. این تنها واکنش به انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی از شورای نگهبان نبود. حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان نیز روز چهارشنبه این گونه حمایت‌ها را بی احترامی به بیت امام و شورای نگهبان دانست. مجتبی ذوالنور مشاور نماینده رهبری در سپاه هم با اشاره به آنچه آن را پروژه نفوذ در خبرگان خواند گفت برخی در مسیر حمله به ارکان نظام از رادیو اسرائیل هم جلو زدند. واکنش به سخنان اکبر هاشمی تا جایی ادامه داشت که برخی اصولگرایان او را فاسد و منحرف خواندند.
امام رحمت الله علیه می فرمودند هیچ کس حق ندارد راجبه به شورای نگهبان، راجبه به رأی شورای نگهبان یک کلمه بگوید. اگر این را بگوید شورای نگهبان کذاست، این مفسد است. یک همچون آدمی باید تحت تعقیب مفسد فلعرض قرار بگیرد.
این بخشی از انتقاد حمید رسایی نماینده تهران بود که روز سه‌شنبه به صحن مجلس شورای اسلامی کشیده شد. اما مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ایران مقیم پاریس، این انتقادها را دور از انتظار نمی‌داند.
صحبت‌های مهم آقای رفسنجانی در انتقاد از شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های صورت گرفته به اندازه لازم واجد اهمیت بود و قابل پیش‌بینی بود که اردوگاه اقتدارگرایان و تندروها و محافظه‌کاران واکنش نشون بدن، چنان که چهره‌های مختلف وابسته به اردوگاه اصولگرایان از روزنامه کیهان گرفته تا آقای حداد عادل تا حتی آقای محسن رضایی و تیپ‌های تندرو مثل رسایی یا نقدی واکنش تند نشون دادن. این دور از انتظار نبود، چرا که آقای رفسنجانی کاملا داره با استفاده از جایگاه اجتماعی و موقعیت سیاسی که داره فشار وارد می‌کنه به شورای نگهبان و در مقام یک پرسش مؤاخذه میکنه رفتار غیرقانونی شورای نگهبان رو و رد صلاحیت ها و نظارت استصوابی رو زیر سوال میبره.
پیشتر برخی از تحلیلگران از دغدغه این روزهای رهبر ایران و محافظه‌کاران از دستیابی اکبر هاشمی به
اکثریت مجلس خبرگان گفته بودند. به اعتقاد آنها دستیابی اکبر هاشمی به اکثریت مجلس خبرگان میتواند راه او را برای ریاست بر این مجلس هموار و قدرت رهبری را از طریق نظارت محدود کند. چرا که به اعتقاد تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس، ورود اکبر هاشمی به مجلس خبرگان به نفع نظامیان نخواهد بود.
چه در نظر بگیرید؟ مجلس خبرگانی تشکیل بشه، آقای هاشمی درش باشه، منویات جناح تونرو و افرادی و نگاه بخش سیاسی سپاه پاسداران که همین کشور مخواد به سختی اونجا اجرا خواهد شد. پس حضور هاشمی رفسنجانی، حضور روحانی و حضور حسن خمینی در اون مجلس به نفع نظامیان نخواهد بود. اصولگرایان تونرو دنبال این استراتژی هستند و حمله به آقای هاشمی از این منظر صورت میگیره. به نظر من جامعه ایران به شکل غریزی، این جامعه مدنی ژله‌ای به شکل غریزی اینو فهمیده و کنش انتخاباتیش و نظرسنجی های غیر رسمی نشان میده که میزان آرای رأی آقای هاشمی اصلا قابل مقایسه با رأی لیست آقای جنتی نخواهد بود و اینا همه به نظر من جناح تندرو ترسونده.
تقی رحمانی از ترس جناح تندرو و اصولگرایان گفت، اما سخنان اکبر هاشمی تنها با انتقاد این طیف همراه نبود. برخی از اصلاح طلبان نیز سخنان او را در بوته نقد و نظر گذاشتند. مرتضی کاظمیان انتقاد برخی از اصلاح طلبان را این گونه تحلیل می‌کند.
فضای سیاسی امروز ایران رو در نیافتن و یک مواجهه راهبردی نشون ندادن و از اون بدتر و تلختر شاید این بود که عمق محافظه‌کاری یا میانه‌روی یا سکوت در قبال وضع موجود به مصلحت‌های مختلف باعث شد که فضای غالب در اردوگاه اصلاح طلبان خالی بشه از حمایت لازم از آقای رفسنجانی و به نوعی آقای رفسنجانی در آفساید قرار گرفته یا پشت اون خالی شده و این خیلی معنیدار و نشون میده که متاسفانه بخش‌های مختلف اصلاح طلبان زیر فشار یا برخوردار از اون مصلحت‌های خودشون یا چشم به ورود به حکومت، عملاً از پیگیری اون مطالبات جدی خودشون که یکیش نقد رد صلاحیت‌ها و نقد نظارت استصوابی هست دست برداشتن و تا این حد دارن میان روی و محافظه‌کاری پیشه میکنن.
کمتر از یک ماه به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی مانده است، انتخاباتی که به تحلیل کارشناسان نقش تأثیرگذار در صحنه سیاست ایران خواهد داشت.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید از ادامه واکنش ها به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی انتقاد او از رد صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همچنین انتقادی که از شورای نگهبان کرده بود. در این خصوص هم شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید برای پیامگیری 24 ساعته ما. باز هم حتما در خبرها شنیدید که علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران این روزها در مسکو به سر میبره و دیدارهایی داشته با مقامهای بلندپایه روسیه. آقای ولایتی در دیدارهایی که داشته اعلام کرده که مسیر همکاریهای بلند مدت و راهبردی دو کشور بازگشت ناپذیره. مسکو و تهران در چند روز گذشته بارها بر لزوم گسترش همکاریهای اقتصادی از جمله در عرصه‌های اتمی و فنی نظامی تأکید کردند، اما عمده رایزنی‌ها مربوط به سوریه بوده. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف و جزئیات بیشتر.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه در چارچوب سفر خود به مسکو در میز گردی با عنوان همکاری روسیه و ایران در شرایط نوین ژئوپلیتیک شرکت و بر لزوم گسترش همه جانبه مناسبات دو کشور تأکید کرد. او روز گذشته طی دیدار با نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، یوری اوشاکوف مشاور بین الملل رئیس جمهور این کشور و الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما اعلام کرده بود که ظرفیت های فراوان میان دو کشور در زمینه های مختلف وجود دارد که باید گام های جدی و عملیاتی برای فعال سازی آن برداشته شود. او همچنین گفت که ایران و روسیه روابط بلند مدت راهبردی و برگشت ناپذیری را در صحنه های دو جنبه منطقی و چند جانبه دارند و در صددند مرحله بی‌نظیری از این روابط را تجربه کنند. ویکتور مدویدیف کارشناس مسائل بین الملل در مسکو امیدوار است که مناسبات سیاسی زمینه گسترش همکاری های اقتصادی را فراهم آورد.
У нас одинаковые подходы с Ираном в отношении многополярного мира.
ما با ایران درباره لزوم چند قطبی بودن جهان و راه‌های توسعه آن دیدگاه‌های مشترک داریم و معتقدم که همپیمانی ما در سوریه تنها گام نخست در راستای اتحاد سیاسی ژئوپلیتیک مسکو و تهران است. روابط سیاسی ما عالی است و وظیفه سیاستمداران گسترش مناسبات اقتصادی است که سطح کنونی آن شایسته توانمندی های دو کشور نیست. ما در اکثر عرصه ها از رقابت با غرب و چین در ایران عاجزیم، اما رشته هایی هست که می توانیم همکاری پایدار از جمله در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشیم.
مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو چهارشنبه اعلام کرد که گسترش همکاری با روسیه از اولویت های سیاست خارجی ایران است. او از قول مقامات روس که در چند روز گذشته با ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند افزود که رئیس جمهور روسیه نیز اهمیت ویژه برای روابط با ایران قائل است و دستور داده اعتبارهای مورد نیاز طرحهای اقتصادی روسیه در ایران تأمین شود. مسئولین روس طی دیدار با ولایتی همچنین ابراز امیدواری کردند که با لغو تحریم‌ها علیه ایران و از سوی دیگر ایجاد محدودیت‌های تجاری در پی تنش‌های روسیه با ترکیه و اتحادیه اروپا، ایران بتواند سهم بیشتری در بازار روسیه داشته باشد. مقامات روس بار دیگر بر حمایت خود از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای نیز تأکید کردند. ویتالی کاستیوکوف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که ایران نه شریک که رقیب روسیه است.
Если кто-то предложит лучшее финансирование и лучшие технологии, они пойдут на встречу на
диктатор. اگر کشوری به ایران سرمایه و فناوری پیشنهاد دهد، ایران به سمت آن کشور خواهد رفت. نما البته در ایران محافل سیاسی مختلفی وجود دارد و هنوز کسانی در قدرتند که همگرایی با غرب را غیر قابل قبول می‌دانند. اما وضعیت اقتصادی ایران و توقعات مردم این کشور ایجاب می‌کند که دولت به دنبال قدرت‌های اقتصادی باشد و نه شرکای ایدئولوژیک. ما نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری و فناوری به ایران پیشنهاد دهیم. به علاوه در عرصه انرژی که اصلی‌ترین منبع درآمد ماست، رقیب ایران هستیم. ضمن اینکه بازگشت این کشور موجب ادامه نوسانات بازار نفت و گاز خواهد بود. البته هنوز فرجه‌ای دو سه ساله داریم تا ایران توانایی‌های خود را احیا کند، اما شک ندارم تا دو سه سال دیگر ایران از شریک راهبردی به رقیب سرسخت تبدیل خواهد شد.
در حالی که مقامات روسیه و ایران در چند روز گذشته بر لزوم گسترش روابط اقتصادی تأکید کردند، عمده‌ترین محور ریزنی‌هایشان همکاری در سوریه بوده. ولایتی که روز گذشته صراحتاً سوریه را یکی از مصادیق منافع مشترک ایران و روسیه دانست، چهارشنبه اعلام کرد که پیش نیازهای اتحاد روسیه، ایران، سوریه و حزب الله لبنان ایجاد شده. او قرار است چهارشنبه با وزیر دفاع روسیه رویکرد مشترک در سوریه که هر دو کشور مدعی‌اند در راستای مبارزه با تروریسم در آنجا حضور دارند را مورد بررسی قرار دهد. آن رئیسکه رادیو فردا.
اما پس از این بریم سراغ مسئله سوریه و گفتگوهای صلح ژنو برای پایان دادن به بحران در این کشور که همکنون در حال برگزاریه. همراه بشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در اربیل که مسائل منطقه رو پوشش میده. ایلیا بهت سلام میکنم. بازگردیم به ژنو، آخرین اخبار و تحولات رو پی بگیریم که چه اتفاقاتی تا این لحظه افتاده و مذاکرات اصولاً اصلا در چه مرحله‌ای قرار داره.
محمد سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. قبل از این که در مورد ژنو و اون چه که در روی میده صحبت کنیم، به خبری اشاره کنم که دقایق پیش منتشر شده. نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی نیروهای حزب الله لبنان و همچنین جنگنده های ارتش روسیه تونستن محاصره دو شهرک نوبل و الزهرا در شمال غرب سوریه، در شمال استان حلب رو که توسط نیروهای مخالفان محاصره می شدن بشکنن. این تازه ترین تحول میدانی در سوریه هست. اما در ژنو دقایقی پیش استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه نشست خودش رو با کمیته عالی مذاکره کننده اپوزیسیون آغاز کرد. این دیدار در محل اقامت نمایندگان اپوزیسیون سوریه در حال برگزاری است. قرار بود این نشست بعد از ظهر برگزار بشه، اما هیئت عالی یا همون کمیته عالی مذاکره کننده اپوزیسیون نرفتن به دیدار آقای دیمستورو به خاطر دلایلی که اعلام کردن، از جمله اینکه آقای دیمستورو از اونها به طور مستقیم دعوت نکرده و از راه کنفرانس خبری فقط از اونها خواسته بود که به محل مذاکرات بیان. دوم میگن که مسئله ای که هست الان حملات هوایی روسیه شدت گرفته و در سایه این حملات هوایی نمیتونن شرکت کنن در مذاکرات که داره انجام میشه.
از طرف دیگه ایلیا، صحبت هایی بوده در خصوص اختلاف هایی که بین هیئت های مذاکره کننده دولت و مخالفان رژیم حاکم بر سوریه وجود داره. اصولا این افتراق ها، این اختلاف ها کجاست و مواضع جدید طرفین در این میون چی هست؟
بشار جعفری رئیس هیئت نمایندگی دولت سوریه در مذاکرات ژنو صحبت کرده با خبرگزار رویترز، گفته که مذاکرات واقعی تا الان شروع نشده و الان تنها داریم صحبت میکنیم برای اینکه آیا امکان مذاکره داریم یا نه. او این اختلاف ها رو در چند مورد بیان کرده، از جمله اینکه میگه اپوزیسیون هنوز مشخص نیست چه کسی نمایندگیش رو بر عهده داره، آیا یک هیئت هستن یا چند هیئت هستن. به اضافه اینکه بعضی از صحبت هایی که مخالفان مطرح میکنن در مورد ضرورت متوقف شدن حملات ارتش سوریه و روسیه به بعضی از مناطق که به گفته اونها مسکونی هست، پایان دادن به محاصره و ورود کمک انسانی، گفته اونها فقط بخشایی رو میبینن که تحت حاکمیت خودشون هست، اگر بخوایم نگاه کنیم به مردم سوریه باید همه رو به یک شکل بنگریم و محاصره برخی دیگر از مناطق که توسط مخالفان هست هم باید متوقف بشه. اما جورج صبرا صحبتی داشته که از اعضای هیئت اپوزیسیون سوریه بعد از ظهر و گفت اون چیزی که آقای دیمستورو مطرح داره میکنه چیز جدیدی نیست، مسئله جدیدی مطرح نشده و برعکس حملات هوایی روسیه داره شدت میگیره و متهم کرد روسیه رو که میخواد با برتری های نظامی که برای ارتش اسد ایجاد کنه هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون رو که در ژنو حضور داره تحت فشار قرار بده. این رو البته بعضی از دیپلمات های غربی هم مطرح کردن.
اتفاقا اشاره کردی به مسئله حملات روسیه و خب ما دیدیم که حتی وزیر خارجه بریتانیا هم واکنش نشون داده نسبت به این حملات هوایی که در حمایت از رژیم حاکم بر سوریه صورت میگیره، اما روسیه هم گفته که حملات هوایی خودش رو به سوریه متوقف نخواهد کرد. آخرین مواضع در این خصوص چیه؟
آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته تا زمانی که گروه های تروریستی شکست نخورند، از جمله شاخه القاعده در سوریه که النصر نام داره، حملات هوای روسیه ادامه خواهد یافت. گفته که هیچ دلیل حقیقی کسی ارائه نمیده که باید روسیه این حملات هوایی رو متوقف کنه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در اربیل، که ما رو همراهی کردی با مروری بر آخرین تحولات در خصوص مذاکرات ژنو درباره سوریه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ماجرای گاز ایران و جریمه‌ای که باید ایران پرداخت کنه به ترکیه، در حالی که شرکت گاز ایران خبر محکومیت و جریمه 1 میلیاردی به ترکیه رو تکذیب میکنه، روزنامه ترکیه حریت نوشته که رقم جریمه گازی تهران به آنکارا دو برابر بیشتر از میزانی است که یک مقام ایرانی پیشتر اعلام کرده بود. گزارش سپیده بهکام رو با هم بشنویم.
شرکت ملی گاز ایران روز چهارشنبه سخنان حمیدرضا عراقی رئیس این شرکت در مورد پرونده شکایت ترکیه از ایران به دیوان داوری بین المللی را تکذیب کرد. آقای عراقی گفته بود که در پرونده شکایت آنکارا از تهران به خاطر گرانفروشی گاز، ایران به پرداخت 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است. اما به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت ملی گاز ایران با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که هنوز رأی دادگاه قطعی نشده است و در نتیجه جریمه‌ای هم در کار نیست. با این حال روزنامه حریت ترکیه روز چهارشنبه با استناد به آنچه منابع رسمی نامید گزارش داد که حکم دادگاه نه تنها نهایی است بلکه رقم جریمه گازی ایران 2 میلیارد دلار است. به نوشته حریت بر اساس رأی دیوان داوری بین المللی ایران باید از ژوئیه 2011 تا کنون 13 تا 16 درصد تخفیف قیمت را در گاز صادراتی خود به ترکیه اعمال کند و با احتساب این تخفیف باید 2 میلیارد دلار به این کشور بپردازد. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری رسمی آناتولی، برات آلبایراک وزیر انرژی ترکیه روز چهارشنبه ضمن اشاره به نهایی بودن حکم دادگاه اعلام کرد که برخی از جزئیات حکم نیز مشخص است. به گفته این مقام ترکیه، میزان تخفیفی که ایران باید پرداخت کند از سوی دادگاه 13.3% تا 15.8% اعلام شده و دو کشور 3 ماه فرصت دارند تا بر سر رقم تخفیف به تفاهم برسند. اگر طرفین به نتیجه نرسند تا 3 ماه آینده خود دادگاه اعلام خواهد کرد که رقم دقیق تخفیف چه میزان باید باشد. قبلا آنکارا در سال 2013 میلادی اعلام کرده بود که قیمت هر 1000 متر مکعب گاز ایران را به بهای 490 دلار می‌خرد، در حالی که قیمت گاز وارداتی ترکیه از روسیه و جمهوری آذربایجان به ترتیب 425 و 335 دلار است. پس از افت شدید قیمت نفت از نیمه دوم سال 2014 میلادی، قیمت‌های جهانی گاز نیز به شدت کاهش یافته است. به نوشته روزنامه حریت، ایران هم‌اکنون هر 1000 متر مکعب گاز خود را به قیمت 225 دلار به ترکیه می‌فروشد و با اعمال تخفیفی که دادگاه در نظر گرفته است، قیمت گاز ایران باید 200 دلار باشد. ایران سالانه با صدور نزدیک به 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه، تنها مشتری گازی خود 20% از گاز مصرفی آن کشور را تامین می‌کند.
گزارش سویده بهکام رو شنیدید.
آخرین
و اما در ادامه برای ورزش دوستان هم خبرهای تازه ورزشی داریم از همکار ورزشی نویسمون فریبرز خریب.
آخرین دور رقابت‌های کسب سهمیه المپیک در رشته تیراندازی در دهلی هند به پایان رسید و تیراندازان ملی پوش ایران با کسب 3 سهمیه به نوشته خبرگزاری ایسنا بهترین نتیجه تاریخ این رشته را کسب کردند. با توجه به کسب 2 سهمیه قبلی در تیراندازی، کاروان ایران در این رشته 5 سهمیه در المپیک 2016 ریو دارد که 4 تای آن را زنان تیرانداز کسب کردند. الهی احمدی، نجمه خدمتی و گلنوش سبقت اللهی در تفنگ بادی 10 متر و محلقا جان بزرگ در تفنگ 3 وضعیت 4 بانوی تیرانداز ایرانند که در المپیک 2016 حضور خواهند داشت. مطرح شدن بحث تخریب قسمتی از ورزشگاه قدیمی امجدیه و ساخت پاساژ از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صدای پیشکسوتان ورزش تهران را درآورده. به نوشته سایت خبر آنلاین، هادی سایی، قهرمان المپیکی ایران و عضو شورای شهر تهران، با انتقاد از این تصمیم مسئولان وزارت ورزش گفته مقابل این تصمیم غلط خواهیم ایستاد. گرشاسبی، مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، پیش از این در گفتگو با سیما در مورد واکنش اهالی ورزش به تخریب بخشی از ورزشگاه امجدیه گفته بود:
خواهشم اینه که عزیزانی به خصوص از خانواده ورزش به شکل احساسی اعلام نظر نکنن. هر عزیزی ببینید بعد 40-50 سال بالاخره یه دستی به خونه شخصیش میکشه، چند سال نمیذاره یه رنگ بمونه و به حساب سقف ریزش کرده باشه، دیوارا ترک خورده باشه، اما توش زندگی بکنه.
سایت ورزش 3 از احتمال دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا خبر داد. بنابراین گزارش، سولیوان، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا، در نشست دیپلماسی کشتی در واشنگتن از علاقمندی آمریکا برای دعوت از تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار دوستانه صحبت کرده است. پیروزی‌های تیم شگفتی ساز لستر سیتی در لیگ برتر فوتبال انگلیس و جولان این تیم در صدر جدول همچنان ادامه دارد. دیشب در آغاز هفته 24 لیگ جزیره لستر با 2 گل میهمان صاحب نامش لیورپول را شکست داد و بالاتر از آرسنال مدعی صدرنشینیش را تثبیت کرد. توپچی‌های لندنی دیشب در خانه برابر ساوثهامپتون نتیجه‌ای بهتر از تساوی بدون گل کسب نکردند و به رده 4 سقوط کردند. منچستر سیتی با برد 1 گل برابر ساندرلند به ردیف 2 آمد و منچستر یونایتد هم با 3 گل استوک سیتی را برد و در رتبه 5 قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
من برای تو یه قصه بگم.
بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارگاه ریل هستن، منم کارگاه توپولسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
و اما پایان بخش این مجله شامگاهی برنامه نماگر خواهد بود، برنامه اقتصادی نماگر که پیش از این وعده شد دادم این برنامه رو با هم بشنویم، کاری از آرش حسنی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در نماگر این هفته به انتقادهایی خواهیم پرداخت که پیرامون قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده طی سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه شکل گرفتن. با من همراه باشید. آنها در تمام مراحل مذاکرات هسته‌ای مخالف و دلواپس روند مذاکرات بودند و اثر همان دلواپسی‌هاشان نسبت به آینده توافق احتمالی و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای شدند دلواپسان سیاسی ایران. اصولگرایانی تندرو با گرایش‌های سیاسی نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد. دلواپس‌ها در دوره پسابرجام نیز بر همان عهد پیشین دلواپسند. سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه و اتفاقات این سفر اگرچه برای بسیاری واجد افتخار یا دست کم اطمینان خاطر بود، از دلواپسی دلواپسان چیزی کم نکرد. سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین اتفاقات اقتصادی سفر رئیس جمهوری ایران به اروپا را خلاف اصول اقتصاد مقاومتی نامید و تریبون سنتی اصولگرایان تندرو یعنی روزنامه کیهان قراردادهای منعقده در جریان این سفر را به نفع طرفهای اروپایی توصیف کرد تا ایران. مهدی کوچکزاده نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز 1 شنبه گذشته با طرح این پرسش و تذکر دلواپسی‌های این روزهای دلواپسان را اینگونه به تصویر کشید.
اولویت اول مردم خرید 100 فروند هواپیماست از فرانسه. الان چند میلیارد دلار ما باید الان پول بدیم با این مشکلاتی که مردم دارن هواپیما بخریم، اونم هواپیماهایی که برای بیزینس و نمیدونم فرست کلاس و ایناست. آقای باهنر، کجا مجلس باید وارد این قضايا بشود که تصریح شده در قانون اساسی که قراردادها بعد از مجلس؟
نگرانی های کوچکزاده را رئیس وقت جلسه علنی مجلس یعنی محمد رضا باهنر پاسخ داد.
شما میدونید بالاخره ناوگان هواییمون یه تعداد متنابهی از هواپیماها زمینگیر هستند و در هر صورت باید این ناوگان نوسازی بشه. دولت ما که هواپیما نمیخره، دولت ما که هواپیما دار نیست و نباید هم باشه. دولت سازمان هواپیمای کشوری داره و به اصطلاح ناوگان رو مدیریت میکنه، اداره میکنه، اما اعلانها هستن میرن هواپیما میخرن. حالا ممکنه که ایران ایر خریده باشه، ماهان خریده باشه، کاسپیان خریده و بقیه اعلان ها. اینها رو دولت موقع رفته صدها نفر نیروهای بخش خصوصی هم رفتن اونجا مذاکره کردن. من الان اصلا قصد دفاع ندارم، فقط عرضم اینه که اخطار شما وارد نیست.
اما آن پرسش و پاسخ پایان ماجرایی نبود که ماهاست در ایران آغاز شده است. انتقادها به قراردادها یا توافقات منعقد شده در جریان سفر اروپایی حسن روحانی چند وجهی و چندگانه است. بخشی از این انتقادها به قرارداد ایران خودرو و پژو فرانسه برمیگردد و بخش دیگری که اتفاقاً سهم بیشتری دارد انتقادهایی است به انعقاد قرارداد خرید بیش از 100 فروند ایرباس از این شرکت فرانسوی. اما پیش از ورود به انتقادهای مساقی این سفر، انتقاد کلی‌تری در این روزها مطرح شده است، اما نه از جانب اصولگرایان یا دیگر سیاسیون، که این بار منتقد اقتصاددانی نهادگراست که نسبتی با اصولگرایان سیاسی ندارد. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در برنامه تلویزیونی انتقاد کلی خود از مجموعه تصمیم گیری های این روزها را اینگونه مطرح کرده است.
الان دولت محترم با عجله رفتن هواپیما خریدن، ما هیچ برنامه ای ندیدیم که توی اون اولویت سنجی علمی شده باشه و بر اساس اون ما دیده باشیم که مثلا خرید هواپیما نسبت به ایجاد شغل یا ارتقای بنیه تولیدی یا مهار بحران آب و از این قبیل اولویت داره. به اعتبار شرایط بسیار پیچیده و خطیری که اقتصاد ایران داره، ما باید تک تک دلارهای نفتی و غیر نفتیمون رو به عنوان ذخیره استراتژیک اعلام کنیم و بعد از بررسی‌های کافی و جدی راجع به تخصیص هر یه دونه اونها تصمیم بگیریم.
اما از این انتقاد اقتصادی اقتصاددان نهادگرای ایرانی که بگذریم، انتقادها به خرید هواپیماهای ایرباس روشن‌تر است. منتقدان این خریدها اصولاً نوسازی ناوگان هوایی را اولویت نخست ایران نمی‌دانند. این منتقدان خرید میلیارد دلاری از ایرباس را ایجاد اشتغال برای صنایع فرانسوی تلقی می‌کنند تا ایران. همین انتقادها روز سه‌شنبه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را به مجلس کشاند تا توضیح دهد که چرا خرید هواپیما و نوسازی ناوگان هوایی ایران به گزینه نخست دولت در دوره پسابرجام بدل شد.
ایران مرکز تعادل منطقه است. برخی قدرت‌های بزرگ و برخی بی‌تدبیری‌های داخلی تلاش کردند که به صورت تصنعی این مرکز تعادل را از ایران ببرن بیرون، ولی ما ادعا داریم که از نو ایران باید بشه هاب هوایی منطقه، هم ریلی هم زمینی و هم دریاهای ایران بشن در واقع این شاهراه اصلی شمال به جنوب و شرق به غرب.
آقای آخوندی با ارائه اعداد و ارقامی از خرید سالانه ایرانیان و ارزش استفاده ای آنها از خدمات هوایی خارجی تلاش کرد تا ثابت کند توجیه اقتصادی این خریدها چیست.
از سال 90 تا سال 93 برآورد سازمان هواپیمایی کشوری ما اینه که ما بیش از 12 میلیارد دلار ایرانیان از شرکت‌های هواپیمایی خارجی فقط بلیط خریدن. برآورد شرکت هما از عملکرد سالانه اینه که ایرانیان برای پرواز از ایران به جهان و از جهان به ایران چیز حدود 4 میلیارد دلار سالانه فقط از شرکت‌های خارجی بلیط می‌خرن، در حالی که سهم هواپیماهای جنوب خلیج فارس از پروازهای بر این منطقه 88 میلیون مسافر در سال هست، سهم ایرانیر فقط 4.6 میلیونه، یعنی 1/20 فقط جنوب خلیج فارس.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز سه‌شنبه شب مجبور شد در گفتگوی تلویزیونی به مخاطبانش توضیح دهد که قرار نیست ایران پول درآمدهای نفتی را هواپیما بخرد.
ما الان در خرید هواپیما قراردادی که یک شرکت ما، شرکت ایران ایر ما بسته، این قرارداد 16 ساله است. بعدم ما از پول نفت خرج نمی کنیم برای خرید هواپیما. پول نفت 1 دلار نمیدیم برای هواپیما. هواپیما وارد کشور ما میشه، هواپیما اینجا حمل مسافر میکنه و بخشی از درآمدش رو پرداخت میکنه به عنوان اجاره اون هواپیما و بعد ظرف 8 سال با پرداخت این اجاره ها که بابت قیمت هواپیما حساب میشه بعد مالک هواپیما ما میشیم. بنابراین بحث این نیست که ما پول نفت بدیم هواپیما بخریم. خب یک کار بزرگ است، هم اشتغال درست میکنه و هم با این هواپیما ما مسافر رو داریم میاریم، توریست داریم میاریم تو این کشور.
دستبندی دیگر انتقادهای اقتصادی مطرح شده این روزها که عمدتاً متوجه قرارداد دو خودروساز ایران خودرو و پژو سیتروئن بود، مصادیق مختلف و متفاوتی دارد. رفتار پژو در دوره تحریم و گذاشتن شریک ایرانی و رفتن از ایران، قدیمی بودن محصولات توافق شده برای تولید در ایران و نبود ضمانت برای تکرار رفتار پژو در برابر فشارهای سیاسی در آینده از مهمترین محورهای این انتقادهاست. محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران که ریاست هیئت فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران در این سفرها را عهده‌دار بوده، روایت خود از سفر به ایتالیا و فرانسه را در جمعی از خبرنگاران توضیح داده است. او در تلویزیون ایران و در میان خبرنگاران بین پامات اینگونه پاسخ داد.
قراردادی که با پژو تنظیم شده، قرارداد سرمایه‌گذاری، حضور سرمایه فرانسوی در ایران، تولید برای صادرات با شرط صادرات 30% و حضور دراز مدت و پایدار هست.
به گفته جلالپور، اتاق بازرگانی بین المللی قاضی دعوای میان طرفین قرارداد هاست.
در همه اینا ICC به عنوان شورای داوری دیده شده و نهایتاً اگر اتفاقی بیفته بایستی اتاق بین المللی حکمیت داشته باشه.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همچنین گفته است که یک سوم ارزش قراردادها و تفاهم‌نامه های امضا شده در این دو سفر با بخش خصوصی ایران منعقد شدند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به برنامه 10 ساله صنعت خودروی ایران که تولید 3 میلیون دستگاه در سال در آن هدف گذاری شده، تأکید دارد که پژو سیتروئن اولین و آخرین خودروساز خارجی شریک صنعت خودروی ایران نخواهد بود. اما در میان تردیدها، امیدها و انتقادهای اقتصادی سیاسی دوره پسابرجام، شاید نکته اصلی و اسم رمز روزها و ماهای آتی اقتصاد ایران باشد که در گفتگوی تلویزیونی سه‌شنبه شب خود یک بار دیگر بر آن تاکید کرد.
دولت معتقد نیست بازیگر اصلی در صحنه سیاسی و اقتصادی است. دولت یک یاریگر اصلی است. بازیگر اصلی مردم هستند. کار باید دست مردم باشه.
به پایان نمایر این هفته رسیدیم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نمایر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.